بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ترجمه آیه، چون آیه ایست که فکر میکنم که همتون شنیده باشید. با این وقت اول من ترجمه آیه را عرض میکنم، بعد نکته هایی که به نظر میآید اونها را از یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. در سفر حج که رسول اکرم صلوات الله علیه با جمع مسلمین برمیگشتن، همونجا این آیه نازل شد بر وسط راه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای پیامبر، ای رسول، بلغ، برسان، تبلیغ بکن ما انزل الیک من ربک، آنچه که به تو از پروردگارت نازل شده است، برسان به مردم، تبلیغ بکن، اعلام بکن. و الا تفعل، اگر نکنی این کار را، فما بلغت رسالته، رسالتی که داری اون را خوب تبلیغ نکردی. والله یعصمک من الناس، خدا تو را از اون شروری که میترسی از بعضی از مردم، از مردم، از اون حفظ میکند. تبلیغ بکن، برسان اون چی که به تو از ناهی خدا نازل شده است. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا اون جمعی را که میخواهند بر آنچه که به تو نازل شده است و میگوییم اعلام بکن، میخواهند اون را خراب بکنند و میخواهند اون را بهانه قرار بدهند و کل رسالت تو را زیر سوال ببرند، اونها را نمیگذارد در کارشون موفق باشند. لا یهدی القوم الکافرین، این ترجمه آیه بود. به این ترجمه که بعدن هم انشاءالله بیشتر خودتون دقت میکنید، دقت بکنید، معلوم میشود که آیه چه لحنی دارد و چه مسئله را بیان میکند. از آیه به وضوح، یعنی به روشنی از آیه استفاده میشود که چیزی بوده از خدا به رسول الله دستور آمده قبلن، نه حالا، نه اون روز، از خدا دستور آمده به رسول الله که برساند. اما رسول اکرم صلوات الله علیه که با تمام وجود میخواست اون چی که رسالت دارد اون را خوب انجام بدهد، این چیز که بنابود برساند میترسید با اعلام اون بعضی از مردم که در دلهاشون مرضها بود اون را بهانه قرار بدهند و کل رسالت رسول اکرم صلوات الله علیه و زحماتی را کشیده است اونها را چه بکنند؟ خراب بکنند. از این میترسید به تأخیر انداخته بود تا در یک جو مناسب اون را اعلام بکنند. چنین ترسی در وجود رسول اکرم صلوات الله علیه بوده، ترس از خودش، نه ترس از این که زحماتی که کشیده و رسالتی که انجام داده تا اون روز و احکام و حقای قرآنی را به مردم رسانده است، میترسید با بیان آنچه که تا حالا بیان نکرده بود اون را بهانه بکنند و کل اون زحمات و رسالت را چه بکنند. از این میترسید. یک چنین چیزی بوده است، در از آیه خوب به وضوح برمیاد که چنین چیزی بوده. منتها در این چنین روزی که آیه نازل شد تأکید کرد رسول الله تو هم با تهدید: این لم تفعل فما بلغت رسالت، دیگه اعلام بکن، اگر نکنی رسالت را خوب انجام ندادی. و این را هم خاطر جمع باشی: والله یعصمک من الناس، خدا تو را از اون مردمی که میترسی، یعنی از اون ترسی که داری، از اون جهت خدا تو را حفظ میکند و اونها را نمیگذارد اون هدفی که دارن به اون برسند که کل رسالت را به طور کلی زیر سوال ببرند و همه چیز به باد فنا بشه. آیه چنین حکایتی دارد. اولا از آیه معلوم میشود، خوب دقت بکنید، من نکته ها که عرض میکنم در همین نکته ها شاه چه میخواستم از کنم و الا اصل آیه و بیان این که این در قدیر خوم است، اینا را شنیده ایم. نکته هایی که خوب دقت بکنیم لازم است بدانیم و زیاد فواید داره. اولا از خود آیه برمیاد این امری که این موضوعی که تا اون روز رسول الله صلوات الله علیه به مصلحتی که در اختیارش بود این کار به تأخیر انداخته بود بسیار مهم بوده، تا جایی مهم بوده که جان مسئله رسالت بوده است، که اگر این ابلاغ و تبلیغ نمی شد کل رسالت ناقص می موند. محور اصلی است، اساس است، اساس همه رسالت رسول الله است. یکی این چیز مهم می بوده است که فرمود اگر این را اعلام نکنی چی کردی؟ فما بلغت رسالت است، رسالت را تبلیغ نکرد. چیز جزئی نبوده، چیز جزئی نبوده و عرض کنم که چیز مهمی بوده است، خیلی هم مهم. عرض کردم تا جایی که به صریح آیه اگر این تبلیغ نمی شد رسالت کهن ادا نمی شد. محور است، جان مسئله است، اساس امر است. چنین چیزی بوده است، چیز کوچکی نبوده. اولا این از آیه برمیاد. حالا این نکته ها بعدش ازش استفاده ها خواهیم کرد. خوب دقت بکنید. ثانیا این که مردمی بودند که در کمین این بودند که با اعلام این موضوع شروع بکنن بر تبلیغ بر علیه مقاصد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رسالت. و ترس رسول الله ترس به جای بوده است. منتها در چنین روزی خدا وعده حفظ را داد و بعدم رسول الله و تأکیدم کرد و رسول الله اعلام فرمود همون در همون قدیر که به نام قدیر خون جایش نزدیکی مکه، اونجا در وسط راه همون جریان را به راه انداخت در انجام این امر مؤکد خدا که مردم را جمع کرد و بعد امیر المومنین صلوات الله علیه را بالای دستش بلند کرد و فرمود که من کنت مولا فهازا علیون مولاه اللهم وال من والاه معاد من آداه و انصر من نصره و اخلل من خزله. اون جمله ها تأکید کرد. حالا جمله ها چند جملهش این است، اون چی که رسوندون است. حالا خوب دقت کنید که مسئله چجور شد. در این که این آیه توجه کنید خوبا، در این که این آیه شریفه در قدیر خم در خصوص امیر المومنین صلوات الله علیه و در ارتباط با همون مسئله ولایت امیر المومنین در خصوص امیر المومنین نازل شده و رسول الله هم به دنبال این تأکید همون جمع را تشکیل داد و اعلام کرد، این مسئله در این که این جور هست شیعه و سنی هیچ اختلافی ندارند در اصل مسئله. دقت بکنید، در هر جمله میگم دقت بکنید، هم به طرق شیعه هم به طرق سنی ها روایاتی که نقل شده است هم از طریق شیعه و هم از طریق عامه یعنی سنی ها، این آیه اون روز در خصوص امیر المومنین نازل شد و رسول الله هم همون جمع را تشکیل داد اون اعلام را کرد. هم شیعه ها نقل کردند این را از طرق خودشون و هم سنی ها در کتاب های معتبر و بالاشون همشون نقل کردند. دقت میکنید؟ این یک مثال. از طرف دیگر غیر از این که این آیه در اون روز نازل شده و در خصوص امیر المؤمنین از این را شیعه و سنی همه نقل کردن، در خصوص اصل جریان قدیر خون با قطع نظر از آیه شریفه که الان تلاوت کردم، در خصوص اصل جریان قدیر خون که در قدیر خون چنین جریانی گذشت و رسول الله امیر المؤمنین را به مردم اینجور اعلان کرد و گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، در خصوص اصل جریان قدیر هم روایات متواتر به اصطلاح اهل روایت بیش از 100 طریق از طریق هم شیعه هم سنی روایت آمده است. دقت میکنید؟ خب مسئله چیست؟ روایت متواتر به نقل شیعه و به نقل کی؟ سنی ها. متواتر اون چیزی که هیچ نمیشود درباره اون شبهه کرد. متواتر بیش از صد طریق، هم در طرق شیعه و هم در طرق سنی. در اصل جریان قدیر خم که چنین چیزی اتفاق افتاد، رسول الله امیر مومنین را بلند کرد و گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. اون در اصل آیه که در این روز نازل شده، اینم در خصوص اصل جریان قدیر خم، کتب شیعه و سنی پر است. خب مسئله بعدی چیست؟ مسئله بعدی این است که گفتند، گفتند منظور رسول اکرم صلوات الله علیه این بود که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مرد خوبی است، دوستش بدارید. همین شبیه این که مثلا سلمان را دوست بدارید، ابوذر را دوست بدارید، صحابه را دوست بدارید. همین مسئله این بوده. این را عقل عاقل قبول می کند که مسئله این بوده که فقط می خواست بگه امیرالمومنین را دوست بدارد، مانند دوست داشتن کی؟ مانند دوست داشتن مثلا صحابه دیگر، مانند سلمان، ابوذر و کل صحابه. عامه آمدند اینجور گفتند، گفتند این همه آیه در اون روز با اون تأکید، با اون فهوایی که آیه دارد، کلامی رو در براتون توضیح دادم که فرمود که اگر این کار را نکنی رسالت را انجام ندادی، نترس. امثال اینها میگن که این آیه با این فهوا و با این نکاتش و این همه جریان قدیر خم، همش برای این بود که میخواست بگه که امیرالمومنین صلوات الله علیه را چی بکنید؟ دوست دارد، همون شبیه دوست داشتن صحابه دیگر. همین مرد خوبیست، مرد با فضیلتیست، فضیلت بالایی دارد، چین و چینان است، شبیه همون دوست داشتن. ببینید که چقدر مسئله به هم میخوره. خودتون توجه بکنید، اگر دوست داشتن امیرالمومنین ساده همون دوست داشتنی که برای صحابه دیگر هست بود، این آیه با این لحن و با این صحوا یا پیدا نمی کند. یا الله برسان، نترس، اگر نکنی رسالت را انجام ندادی. این معنی پیدا میکنه اگر مسئله فقط این باشد، فقط یک دوستی خالی مانند دوست داشتن کل صحابه، اونم در وسط را. خب این توجیهیست که شما هر چه خودتون در عالم خودتون فکر بکنید، این توجیه را عقل شما برای خود شما مورد قبول قرار نخواهد داد. خیلی ساده است، خیلی واضحه. مسئله مهم بوده، مسئله دوست داشتن خالی نبوده، مانند دوست داشتن کل صحابه این نبوده. یه چیزی بوده است که خدا فرمود که اگر نکنی انجام رسالت ندادی. چیزی بوده است که رسول الله شرور بعضی ها میترسید، چیزی مهم بوده، از حسادت بعضی ها. حالا اینجا بیروز بعضی از افشاها اینجا صحبت کردن، گفتن که کسی میگفت که جریان کربلا چطور شد و تبلیغ شد و اونجور که میبایست تقریبا بیان شد. جریان تحضیر، خود جریان مظلوم شد و امیرالمومنین صلوات الله علیه هم چی شد؟ مظلوم شد، یعنی حقش پامال شد. گفتم راست و فرقی بوده گفته. جریان قدیر جریان عجیبی است و حق کشی بسیار عجیبی به میدان آمده و به میمده است. بسیار حق کشی که انسان نمیتواند اصلا در فکر خودش و در نزد خودش این را به نحوی توجیه بکند که چرا این کار را کردم، چرا این آیه را با این لحن و فهوا و این جریان را با این خصوصیاتی در وسط راه اتفاق افتاد. آیان با این که نقل کردن آمدن اینجور توجیه گفتن که هیچ عقلی قبول نمی کند. چرا؟ انسان تعجب می کند چه دستی در کار بوده است، چه حسابی بوده است. حساب خاص است. این حساب خاص خودش باز بر می گردد به اسرار نظام وجود. من اینجا چند جمله امروز به شما عرض می کنم. خوب بدست جلسه گذشته من در مسئله وسوسه و اغواء شیطان یا فونه صحبت ها کردم. به اونجا هم گفتم که موضوع شیطان اصلا چیست در نظام وجود، نقشش چیست، اصلا در مقاصد ربوبی این موضوع چه حسابی دارد، اصلا ابلیس چیست، جنودش چیست، منظور از اون چیست، در مشیت خدا این گذشته است برای چیست، اطوار اغواعات او چگونه است، چه شناختیم از این موضوع که هیچ نشناختیم یا خیلی کم شناختیم. مسئله آرامیدیست، مسئله همون شیطان و شیطنت در عالم که در مشیت حق است به لحاظ اون حکمتی که در نظام وجود هستی هست. مسئله شیطان مسئله ساده نیست. اون اولا ثانیا اون رو از کردم که توجه داشته باشید که یکی از چیزها که شیطان همت مخصوص بر اون مصروف داشته و می‌دارد جریان امیرالمومنین صلوات الله علیه است. شیطان اصلا شیطان فکر نکنید بنده و شما هستم، انشاءالله نباشید، شیطان است، موجود عجیبی است. اصلا نشه گفتم شیطان شناخته نشده، من مکرر گفتم، یعنی نه بحث شده نه ده تحلیل شده نه ابعاد قضیه توضیح داده شده که مسائل اسرارآمیز است، موجود بسیار عجیبی است و حقیقت بسیار پر اسرار و پر پیچ و خم است مسئله شیطان. صاف روایت میگوید که شیطان همت مخصوص دارد برای منصرف کردن انسانها از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و سلام. صاف این را در جریان اون اطوار وسوسه های شیطان مسئله آمده است، همت مخصوص داره. شما حساب بکنید شیطان با اون شیطنت و زرنگی با اون حساب دقیق و عمیقش که دارد به سراغ یک چیزی خواستن برود چی خواهد کرد و چی میکند؟ چیزها میکند که اگر کسی را خدا عنایت کرد عقلش اون چیزها را نمیتواند چی بکند؟ گفتی؟ نمیتواند بپذیره. شیطان وقتی در فکر و عقل و وهم کسانی دخالت کرد که می کند و زیادم می کند، وهم را به چیزها وا می دارد که اگر عقل صحیحی باشد خط باشد خندهش می گیرد. فکر را به چیزها وا می دارد که در کنارش عقل صحیحی باشد خندهش می گیرد. عقل یک عاقل را به کارها وا می دارد که باز عقل سالمی در کنارش خندهش می گیرد. اون عقل سالمه که خدا به مددش رفته است. میفهمی چی میگم؟ اینجا این نکته را من روشنتر بگم به شما. فکر نکنید از اینه چیزهایی که در باب شیطان شناخته نشده است یکی این است که اکثر افراد فکر کردن شیطان فقط انسان را به گناه وادار میکنه. این یکی از کارهای بیشمار شیطان است و نقش شیطان است، هزاران نقشی که داره. مسئله این نیست فقط شیطان میاد انسان را به معصیت و مخالفت وادار میکنه، این یکی از کارهای اوست. این موضوع مخصوصا ناشناخته مانده است که شیطان یکی از کارهای اساسیش دخالت در فکر و عقل و وهم انسان هاست، یعنی در تفکر انسان ها، در تعقل انسان ها و در وهم و خیالشون خوب نفوذ میکند و میچرخاند. این یکی از اغواعات و وسوسه‌های شیطان است که معمولاً ناشناخته است. یعنی اصلا این مطرح نشده است که شیطان در فکر دخالت میکند و فکر را راهنمایی میکند. مطرح نشده است که شیطان در عقل دخالت میکند و عقل را چه میکنه؟ راهنمایی میکند به سوی همون مقصد و در همون راهی که خودش میخواهد. دقت میکنید. در اینجا من یکی چند تا آیه میخوانم تا برای ما مطلب خوب جا بیفته. اینجا لازم است همه بدانیم، خیلی کم افراد دانستند. اصلا از کارهای اساسی شیطان همین است. نمیدونم شما تا حالا فکر کرده اید مثلا چیزهای آفتابی که الان روز روشن است، من فکر میکنم میرسم فکر روشن، به فکرم به این که الان روز روشن است. شما هم به عنوان یک انسان که دارای قوه فکری هستید فکر میکنید و بعد میرسید به این که الان چیه؟ شب است. این چگونه است؟ اینقدر تفاوت؟ مگر هر دو انسان نیستیم؟ مگر هر دو قوه فکر نداریم؟ قوه تعقل نداریم؟ مگر هر دو واقعا نزد خودمون، پیش خودمون، به جمال خودمون، به فکر و تعقل نپرداختیم؟ چرا من رسیدم به اینکه روز است، شما رسیدید به اینکه چیه؟ شب است. چرا؟ چرا دارد؟ نمیدارم میفهمی چی میگه؟ خدا کنه بفهمی چی میگه؟ چرا؟ چراش کجاست؟ کجا باید یافت سر قضیه را؟ در خصوص این همه موضوعات و مخصوصا موضوعات روشن، این همه اختلاف افکار و عبور چیست؟ از کجاست؟ دستی در کار است؟ بله هست. حالا دیگه رمزش را نمی فهمیم زیاد. می شودم کسانی را خدا بخواهد بفهمند. اون دفعه گفتم الانم بسپارم در وسط براتون را، فکرتون را در پناه خدا قرار بدید. البته مثل شیطان بسیار ضعیف هم هست، اما اون وقت که دست خدا بیاد، دست خدا. این نکه در شیطان کانه چی؟ کانه ضعیف ها. اما چه؟ کجا؟ و اما ینزغن لکه من الشیطان نزول هست تا بالله. صاف قرآن میگه که شیطان به سراغ شما میاد، وجود خودتون را، فکر خودتون را، عقل خودتون را در پناه خدا قرار بدهید، در این صورت خاطر جمع باشید. دیگه شیطان چه دشتیه؟ دیگه اونجا برچیده میشه. پس و این ما صریح قرآن است، و این ما ینزغن لکه من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. به خدا پناه ببر، فکرت را در پناه خدا قرار بده، عقلت را همیشه در پناه خدا قرار بده، و الا در مخاطره است، به دست غیر تو خواهد چرخید. تو فکر خواهد چرخید که خودت فکر میکنی. اون دفعه در این باب که خودت فکر میکنی، خودت هستی هم به صحبت کردم، انشاءالله کسانی که بود به دست کنی. چیز عجیبی. حالا من به شما میسپارم در این وسط، حالا میگذرم به آیات، آیات که چجور شیطان در فکرها نفوذ میکنه، در فکرها و عقلها. در این وسط توصیه میکنم خودتون را در پناه خدا قرار بدهید، همیشه، یک بار دوبار نه، همیشه فکرتون را در پناه خدا قرار بدهید، همیشه عقلتون را در پناه خدا قرار بدهید، همیشه، و وهمتون را و خیالتون را. چه بازی ها برای شیطان در این وهم و خیال و عقل و فکر هست. چیزهای عجیب، خیلی هاشم ما نمیتونیم بگیم، قابل هضم نیست. دقت میکنید؟ حتی خودتون را در پناه خدا قرار، در پناه خدا قرار دادید، خودتون را، فکرتون را، عقلتون را و وهمتون را، به شما توصیه میکنم مرتب بچه هاتون را هم با تمام وجود بگید خدا را در پناه تو قرار میدهد. در خصوص حضرت مریم، اینی اعیذها بک و ذریتها من الشرک. خدایا من این را و ذریتش را به تو در پناه خود، در پناه تو قرار میدم. این در قرآن است، در پناه خدا قرار بده. خب آیه، آیاتی که در این بابت که شیطان دخالت در فکرها و عقلها و وهمها و خیالها میکند و آن میکند که وقتی عقل سالم از کنار نگاه میکند به کار این عقلها و فکرها تعجب میکند. به دست میکنم مطلب را به ترتیبی که میگم خوب بیابید. آیه اول که من میخوانم 121 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون دفعه گفتم الانم باز از شیطان صحبت میکنه فعلا، البته صحبت اصلی ما در جریان قدیر است، اما خدا کنه شیطان به سراغمون نیاد. و این الشیاطین لیوحون الی اولیائه. 121 سوره انعام به غفتونی. و این الشیاطین، البته از وسط آیه میخوانه، و این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. حقیقت این است که شیاطین به دوستداران و دوستان، اونا که دوستان شیاطین هستن، وحی میکنن. یوحون یعنی زیر گوشی با اونها کار دارن. لیوحون الی القا میکنن، لیجادلوکم. اونها شیاطین افکار خودشون و خواستار خودشون را به دوستانشون زیر گوشی میرسانند تا اونها لیجادلو کن با شما در باب حقایق به مجادله بپردازند. عجیب آیه است، همین آیات عجیب است. میرساند فکرش را به دوستانش تا دوستانش بعد از اینکه اون فکر از شیطان رسید خودشون فکر خواهند کرد که خودشون فکر میکنند. نمیدونم اون دفعه گفتم براتون دیگه، نه وقتی شیطان به انسان چیزی القا میکند، اون دفعه این را توضیح دادم در عید قربان که طرف خودش نمیداند که شیطان القا کرده است، خودش فکر میکند که خودش فکر کرده است، خودش را میبیند و فکر خودش را. اینم یکی از حقایق بود که اون دفعه گفتم. شیطان القا میکند فکرش را به دوستانش تا اونها بعد از اینکه ادعاات شیطان را گرفتن و خودشون فکر کردن که فکر خودشون هم اینطور کار میکند، بیان با شما در باب حقایق به مجادله بپردازم. تو میگی امیرالمومنین ولایت داره؟ نه خیر، میخواست بگرد این را دوست بدارید. مجادله یجادلو کن و این اطعتموهم انکم لمشرکون. شما اگر مواظبت بکنید، شما اگر از اونها تبعیت بکنید، از اون دوستان شیطان که القاعات شیطانی فکرشون را ساخته است و با اون فکر ساخته که از طریق شیطان است به مجادله در باب حقایق با شما برمیخیزند، مواظبت کنید حرف اونها را قبول نکنید که اگر اطاعت از اونها بکنید شما هم به وادی شرک قدم میگذارید. برای اینکه خوب بفهمید که وقتی شیطان به کسی القا میکنه، اولا این آیه خوب به ما، همین آیه که گفتم خوب به ما این حقیقت را میرساند که شیطان در فکرهایی میکند دخالت و در تعقلها و توهمها همش دخالت. بفهمیم که کسی که در معرض القاعات فکرش و عقلش و وهمش و خیالش کل مشاعرش مخصوصا مشاعر باطنیش در معرض تصرفات شیطان قرار گیره، خودش نمیداند که در معرض تصرفات شیطان است، خودش فکر میکند راست فکر میکند. برای اینکه این هم براتون از طریق قرآن واضح بشود، به این آیه که میگم خوب دقت کنید، بعدم رفتید خوب دقت کنید و خودت هم به خدا تنها ببرید. البته در باب امیرالمومنین صلوات الله علیه نه، ولی ممکن در ابواب دیگر خود شما و ما هم مبتلای به این باشد. آیه 30 سوره اعراف است که میفرماید فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. انهم آیه 30 از سوره اعراف، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. جمعی در طریق هدایت رفتن، جمعی در طریق ضلالت و طریق ضلالت را پیش گرفتن. اینا که طریق ضلالت را پیش گرفتن، چرا طریق ضلالت را پیش گرفتن؟ اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینها اونی که در وجود خودشون راه دادند و اون را ولی خودشون کردند و اون نفوذ کرد و تصرف کرد در تمام مشاعرشون، چی بود؟ شیطان بود. اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا اولیای شیاطین و اولیای خود گرفتن و شیاطین در اینها تصرفات لازم را کردند و فکر و عقل اینها را به راه ضلالت بردند. و یحسبون، این جمله است، و یحسبون انهم مهتدون، اما خودشون گمان میکنن که چی هستن؟ در راه درست هستن. وقتی فکرش به ضلالت افتاده، عقلش به ضلالت افتاده، این به لحاظ اتخاذ شیطان به عنوان ولی و این فکر و این تعقل در حقیقت شیطان است، یوهون الى اولیاهم، اما خودش چون نمیداند از شیطان است، فکر میکند خودش فکر میکند و فکر میکند که راست فکر میکند. حالا طبعا من از شما سوال میکنم، در این صورت این سوال رو با شما جواب بدید، در این صورت اینجور آدم ها را متوجه کردم به حقیقت آسان میشه یا سخت؟ سخت میشه، خیلی سخت میشه. فکر دارد، عقل دارد، خودش هم میداند فکر و عقل دارد، فکر و عقلش کار میکنه، اینجور کار کرده، اینجور نتیجه داده. شما هرچی بگید که بیا تجدید نظر کن، فکر مال تو نیست، عقل مال تو نیست، بیاید استدلال بکنید، دلیل بیاورید، مشکل